ایشون به من پیشنهاد دادن که بیام مغز و اعصاب، که خب به هر حال هم تیم ایشون شدم من. و واقعا من در میان سالی مدیون راهنمایی های هم استاد عباسیون که ایشون هم استاد من هستن، هم جای نقش پدری بر من ایفا کردن، مدیون
پسر عموتون باید باشن،
پسر عموی من هستن، ما هم همکاریم، ایشون جراح هستم، من متخصص مغز و اعصاب. خب به هر حال سال 63 که من ازدواج کردم یه دانشجو سال 2 بودم و گرفتاری های شدید دانشجوی پزشکی و واقعا خیلی سخت بود. من 65 خداوند زهرا به دنیا اومد، واقعا سخت بود، یعنی از دور دیدنه.
بعضی ها میگن که پزشکی سر تا پا مشقته، چه زمان تحصیلش، چه زمانی که شما میاید مطب میزنی، بیمار میبینی، به هر حال خود این که آدم از صبح تا غروب بشینه 40 تا آدم مریض رو ببینه و حتی مشاوره بهشون بده، کار سختیه،
بسیار شغل سختیه. ولی من خودم اگر دوباره به دنیا بیام، دوباره میرم پزشکی، دوباره میرم مغز و اعصاب.
آره، وقتی که آدم یک کسی، همون مثالی که زدید، همون تجربه‌ای که فرمودید، با ناراحتی میاد، بعد دو سال با لبخند میاد، حس قشنگه، یه نوع احساس ساختن میکنه.
بله. نه خب واقعا ما خیلی کمک به بیمار میکنیم، خیلی بیماران رو از مرگ نجات میدیم، خیلی بیماران رو از فلج شدن نجات میدیم، خیلی بیمار. من یه مثال بزنم اگه بیمارم شاید جالب باشه براتون، یعنی دو تا مثال تو ذهنم میاد ولی یه مثالم خیلی جالب بود. میدونیم که من تو سر خیلی کار کردم و مریضای سری رو خیلی دوستشون دارم، خیلی هم تو چون انجمن سرم رفتم، خیلی هم سعی کردم از حقوق اینا مثلا دفاع کنم، تو رادیو تو تلویزیون اومدم که مثلا چرا یه مریض سری نمیتونه سرشو بالا بگیره و راجبه بیماریش صحبت کنه ولی مریض آسمی میتونه، چرا مریض مثلا فشارخونی میتونه، چرا مریض مثلا لوپوسی میگه ولی یه مریض سرعی نمیگه، این برخورد اشتباهی. من خیلی به هر حال هوای مریض سرعی رو تا اونجایی که تونستم داشتم. یه بیماری داشتم، یه روز اومد پیشم به من گفت من این سر رو دارم. یعنی گفتم چطور میشه؟ گفت آره هر روز صبح سر صبحانه من تشنج میکنم. آره خلاص ما دوابش دادیم رفتیم و رفتم من یادم رفت که ایشون بعد از 3 ماه اومد گفتم دکتر من نمیدونم از چجوری تشکر کنم. گفتم چی شده؟ چی بود پروندهش؟ نگاه کنم دیم آره هر روز تشنج میکرد. میگفت من هر روز سر صبحانه تشنج، ما یه آن اویکنینگ سیجر داریم، یعنی تشنج صبحگاهی، سر صبحانه دارم. میگم بچه هم صبحانه تو خونه نمیخوردن به خاطر که نبینم من دارم تشنج کنم، خانومم وای نمیساد که نبینن من دارم تشنج کنم، اصلا یه زندگی بد و ببخشید راحت بگم کوفتی بود. بعد از 3 ماه من دارو رو تنظیم کردم، من میگم من میخوام ازت تشکر کنم، من صبحانه میخورم به خانواده.
آخیش و چقدر این خوبه، چقدر
من یعنی
این
رو
حس...
نعمت میدونست که من با خانوادم الان صبحانه میخورم، من مدیون شما، یعنی ما چیزی که برامون شاید خیلی پیش افتاده باشه، این هر روز تشنج میکرد توی خانواده، توی کنار خانواده مثلا صبحانه.
میگن از نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، آدم نعمت اینی که کنار خانواده صبحانه میخوره رو نمیدونه، مگر اینکه یه روزی خدایی نگرده.
خدا شایده یه مرد حدوداً فکر کنه 44-45 ساله بود که سالیان بود این مشکل رو داشت و این نعمت برش نعمت بود، عرش تو چشاش بود و گریه میکرم، میگم من هر روز به لطف شما دارم به خانوادم صبحانه میخورم. حالا یه مریضی گمتم که بعدن تعریف میکنم، نم خیلی برنامش جارم.
خواهشم خان دکتر، شما تو فرمایشاتون راجب انواع بیماری های مغز و اعصاب که فرمودین، یکیش این آلزایمر یا فراموشی بود.
بله.
هنوز ظاهرن دارویی برای این کار پیدا نشده و روز به روز هم بیشتر میشه. علتش بالا رفتن سن یا امید به زندگی؟ علتش
بله امید به زندگی، یکی از فاکتورهاش امید به زندگی هست. یعنی ببینید خب ما خودمونیم، امید به زندگی تو ایران خیلی زیاد شده، تو جهان اصلا زیاد شده، بله. کشورهای مثلا توسعه یافته تو ایران خیلی زیاد شده. ما به راحتی هر روز بیمار 90 ساله و 95 ساله میبینیم، قبلا مثلا مثلا 70 خورده ای ساله نشد. خب وقتی که امید به زندگی بالا میره، من نمیتونم بگم این
متوسط عمر عملا رفته بالا،
آره میتونم بگم یه نکته مثبت طبه که آدمیان بیشتر زندگی میکنن، بیشتر عمر میکنن. ولی نکته منفیش اینه که خب بیماری هایی که وابسته به سن هست، یعنی ایجینگ و سن درش فاکتور مهمه، خب این بیماری ها بیشتر میشه.
آخه چرا تو ژاپن اینقدر زیاد نیست؟ نوع تغذیه چیه؟
میدونید که ما دقیقا نمیدونیم چرا این اتفاق میفته. میدونیم که یه چیزی، یه پروتئین بدجنسی به نام آمیلوئید تو سلولا رسوب میکنه. چرا این میشه نمیدونیم، ولی یه درمانایی اومده. ما درمانامون 18 ماه به عمر بیمار اضافه میکنه، ولی کیفیت زندگی رو تغییر میده. ببینید، ما همیشه این کارمون پزشکان نیست که بیمار رو خوب کنیم بگیم برو تو برو به امان خدا. ما یکی از هنرهایی که داریم، و واقعا من خودم از این هنر پزشکی که همکارامونم دارم، خب خودم به حال در طب آموختم، یکی از هنرامون اینه که ممکنه یه بیماری رو خوب نکنیم ولی کیفیت زندگیشو خوب
میکنیم.
ما با داروهامون پرخاشگریشون و توهماشون و بیقراریشون و اینا همه رو کنترل میکنیم. کیفیت زندگیشه. مثلا مریض بنداز 15 سال زنده باشه و ما بکنیم 17 سال، ولی این 17 سال حدود 10 سال 11 سالش ما یه کیفیت زندگی قابل قبول بهشون بدیم.
خان دکتر، تو فرمایشات شما که همشون هم خوب بود و جالب بود، یه جمله یا یه بخشش این بود که بیماران سر بیماری خودشون رو پنهان میکنن. اصولا بیماران اعصاب و روان بیماری خودشون رو پنهان میکنن. علتش اینه که جامعه به اینها انگ میزنه. بله. برچسب میزنه.
بله.
میگن طرف روانیه، طرف اعصابش خورده، طرف کم اعصابه. این برچسبهایی که به اینها زده میشه، اینها رو در زندگی به گوشه رینگ میبره.
بله.
و در این آدم راحت میگه آقا زانوی پام درد میکنه، لاله گوشم درد میکنه، موی سرم درد میکنه، اما نمیتونه بگه که من مثلا اعصابم خورده. از کجا نشأت میگیره؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ کیا باید این رو به مردم بگن که آیه مردم، آدم اعصاب داره، عصب داره، خب ماهیچه هم داره، همین اندازه‌ای که ماهیچه میتونه فرسوده بشه عصب هم میتونه فرسوده بشه. شما پزشکا آیا در این مورد تلاشی کردین؟ اینکه خودتون بشینید جلسه بگیرید، کنفرانس بگیرید، نشست بگیرید، برای همدیگه بگید نشستیم و گفتیم و برخواستیم؟ نه، چرا تو جامعه نمیگید که بیمار اعصاب و روان با بیمار قلبی هیچ تفاوتی نداره؟
ببینید، ما چجوری باید به جامعه بگیم؟ ما باید تو انجمنامون بگیم، باید مثلا انجمنا برگه هایی رو، لیفلت هایی رو تایپ کنن بدن، باید تو تلویزیون بگیم، باید تو رادیو بگیم، باید این کار رو بکنم. البته
همین الان بفرمایید، ما داریم با جان دل گوش میکنیم.
ببینید، چرا یه بیمار سرعی، من بزنیم بیمار سرعی رو بگم چون من رشته من سرعه تا مثلا بیماری اعصاب و روان. بیمار سرعی خب چرا نمیگه؟ چرا قبلنا مثلا مریض سرعی میفتاد دو زمین، دورش خط میکشدن، پول میکشدن، پول میریختن؟ خب ما آموزش میدیم اگه بیمار سرعی
جنی شده.
آره جنی شده، و این رو بد میدونستن، و این باعث میشه که اعتماد به نفس این بیماران ما خیلی بیاد پایین. نه خیلی بیماری قب نجیبیه این بیماری سر. در 76% ما میتونیم 34 کم کنیم، بله میشه 66%. 66% ما میتونیم مریض رو درمان کنیم، بعد 3-4 سال داروش تموم بشه، بره زندگیشو بکنه،
اصلا سرش هم تموم
بشه، تموم شه بره. 60%. یعنی این که خیلی بیماری نجیبه، مثلا با
قریب 2/3.
آره، ولی مثلا با بیماری پارکینسون اینطور نیست، ولی مریض پارکینسون راحت راه میره میگه من پارکینسون دارم.
همین که دست میلرزه.
آره دستش میلرزه. یا مریض ام اس سی راحت میگه من ام اس ام. ما خودمون میدونیم ام اس رو ما فقط کنترل میکنیم، ولی سر این خب خیلی بسته. باید اجازه بدیم بیماران سرعی بیماریشون رو بگن، داروشون رو بگیرن، اینا راحت میتونن ازدواج کنن، میتونن آقایون که راحت بچه دارشن، خانم هم با یه تمهیداتی که ما میدونیم چی کار کنن بچه دارشن، یعنی میتونن یه زندگی نرمال داشته باشن. فقط چند تا شغل سخت مثل قواسی و خلبانی و کوهنورد و اینا نمیتونن داشته باشن. آتش نشانی هم مثلا آفرین، یه چیزی که خب یه خود بدونیم که پر خطره. ولی به نظر من باید بیشتر با مردم صحبت کرد، بگیم بابا این بیماری اینجوری که فکر میکنید نیست. اصلا ما کلمه سر میگیم مو بدنش رو سوت میشه. آره. در صورتی که خودشونو در میگن ما قرصی شدیم. آقای اکرامی این خیلی بده.
قرصی شدیم.
قرصی شدیم. این کلمه قرصی شدیم یعنی چی؟ من میگم تو حاضری بیفتی رو زمین همه ببینن تو داری تشنج میکنی، سلام با خنده بگیم دورت خط بکشن، ولی قرصه رو نخوری که تو رو کنترل میکنه.
الان خانم من روز 11 تا قرص میخورم، قرصی شدم یا نه؟
شدین دیگه.
قرصی شدم.
شدین.
بسیار خوب خانم دکتر، ما استفاده کردیم از دانش علمی و تجربی شما، یکم برگردیم به زندگی خصوصی، خصوصی که نه، زندگی شخصیتون. و این که شاگرد تا حالا تو مدرسه کتک خوردی؟
دبستان یعنی؟
آره آره، مثلا خطکش می زدن.
حالا باور کن یادم نمیاد، ولی خب اون موقع از این کارا می کردن. من خیلی نازم هم یادم میاد می ترسیدم. و یه چیزی جالب بگم، میدونین که آدم ها هیچ وقت معلم کلاس اولشون رو یادشون نمیره. آره. ممکنه کلاس پنجمتون یادشون بره. من معلم کلاس اولم حدوداً یک ماه پیش خواهرش مریض من بود. و من سراغش رو گرفتم و شمارش رو گرفتم، فقط از روی اسم دیدم
خیلی خانمه که الان حالشون خوبه.
الان بله خوبه، ولی میگفتم خب الان خب سنشون بالا رفته و نه من یادم نمیاد، ولی خب همیشه چون دیر اخواب پا میشدم دیر میرسیدم نازمم به من اخ میکرد.
تو مدرسه دعوا میکردی؟
دبستان راهنمایی نه یادم نمیاد.
با تقلب میانتون چطوره؟
تقلب چی؟
تقلب میانت چطوره؟
من اصلا تا عمرم تقلب نکردم. من اصلا آدم ترسویی هستم، مثلا همطوری بهتون میگم من آدم ترسویی هستم، هر چیزی فکر کنم یه ذره خلاف قانونه یا مثلا اینه تن و بدنم میلرزه، هنوز که هنوزه، یعنی همه چیز رو سعی میکنم قانونمند باشم. اینها رو هم پدرم به ما گفت، خدا بیاموزتش، ایشون خیلی مرد فرهیخته و معادی آداب بود و واقعا همه ما رو اینجوری به سلام تربیت کرد که قانونمند باشیم، مؤدب باشیم، متخلق به اخلاق اسلامی باشیم.
تاجر بودن پدر بزرگوار شما؟
بله تاجر.
انگلیسی هم بلد بود حرف
بزنه؟ بله بله بله. ایشون خب سال مثلا 1285 فکر کنم به دنیا اومدن و تجار قدیم بازار بودن و خیلی مرد فرهیخته‌ای بودن، خیلی به تربیت
جالبه. تجار قدیم بازار میدون خراسون میشینه، زعفرانیه نمیشینه.
آخه اون موقع میدون خراسون باز خودش کسی بود، جایی بود، از برای خودش. بله و من این لازمه بگم، میدونم وقت داره تموم میشه، پدر من انقدر اهمیت میدادن به تربیت فرزندان که با هم مرحوم برهان جامعه تعلیمات اسلامی سال 1330 مثلا بنیان گذاشتن. مرحوم برهان رفت مدرسه پسرانه زد، ما پدر من رفت مدرسه دخترانه زد که همه ما تو همون مدرسه درس خوندیم.
یعنی نگاه رو در اون زمان، داشت. البته خب الانم خدا وکیلی میدون خراسان، الانم میدون خراسان یکی از محله های اصیل تهرانه.
بله.
محله های با جربوزه و جبروت و ازم اصیل تهرانه، به این دلیل هم که اون خیابون خاوران به سمت خراسان میره بهش میگه میدون خراسان دیگه، درسته؟
بله بله بله. چون از اون طرف نیست که میرم بله. جاده خراسان.
آره. بعد ببینید این که یک نفری در 1330 به این نتیجه برسد که مدرسه دخترانه دایر بکند و با اون همه شرایط، یعنی این که خب انسان روشن فکر و انسان دانش دوست و دانش طلبی بوده و اینکه به برابری جنسیت اعتقاد داشته و همه اینها، به هر حال خدا خانواده شما رو، اونهایی که رفتن رو بیامرزه و اونهایی هم که هستن رو حفظ بکنه. پس شما اهل تقلب به دلیل ترسو بودن نبودی یا درست خوب بود؟
درسم هم خوب بود، ترسو هم بودم، هر جفتش شد باعث شد که
من نمره در رو راحت میگرفتی دیگه.
من اکثر اوقات تو دبیرستان، دبستان، اکثر اوقات یه شاگرد اول بودم یه شاگرد دوم. جالب بود اگه شاگرد دوم میشدم به خاطر این بود که مثلا انضباطم کم میشد، چون دیر اخواب پا میشدم دیر میرسیدم، فقط هم همین بود، نمرم کم میشد. ورزشم هم بد بود، ورزشم معدلم میورد پایین، ولی درس اصلی مثلا زیست شناسیم خوب بود، ریاضیم خوب بود، مثلا درس شیمیم خوب بود، اینا نمره معدلم میورد بالا، اونا میومد
تعلیمات اجتماعی،
تعلیماتشان خیلی خوب نه. جغرافیا من خوب نه.
بخونید خانم دکتر.
چه نگی؟ نه اصلا من شعر بلد نیستم.
یه بیت.
من یازار موری کردانو کشم.
خیلی خوب، خیلی خوب. بیازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. عرضم به حضورتون که خان دکتر، بهترین رفقای شما دوستان دانشجویتون هستن، دوستان شغلیتون هستن، مریضهاتون هستن، همسایهاتون هستن، اعضای خانواده مثلا دختر خاله، دختر عمو، اینا هستن، کی هستن؟
بهترین دوستای من الان همکارانم بیشتر هستن و خب ما
چون قطعاً هم کلاسیاتون هم بودن تا یه حدی دیگه.
بله، یکیشون از هم از سال 62 ما تو دانشکده پزشکی بودیم. ما تقریبا هر روز روزی دو بار با هم صحبت میکنیم. یعنی اگه صحبت نکنیم از احوال هم نگیم. جالب، اون وسط مریضاش حال چطوره، خوبی، کجای فلان، تمام.
منم غیبت مادر شوهر که تعطیله.
مادر چی؟
غیبت مادر شوهر.
اصلا مادر شوهری به جایی نیست، بنده خدا فوت کرده که. ولی اون موقع که ما خیلی دوستشون داشتم. خدا بیامرزه.
واقعا مادر شوهرها دوست داشتنی هستن.
نه خدایش، من خیلی دوستش داشتم. یعنی من تو خانواده شوهرم مادر شوهرم رو خیلی دوستشون داشتم. حالا شاید پدر شوهرم رو دوست داشتم. ولی خواهر شوهرم مادر شوهرم خیلی دوست داشتم.
آقای دکترها.
آقای دکتر فکر کنم الان سر کار اندانش کردن نشنم، ولی بعدن گوش میدن.
بسیار خوب. ما تقریبا داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. صحبت داشتیم با سرکار خان دکتر عباسیون، متخصص مغز و اعصاب، البته نورولوژیست هستن، و کلمات دیگری که من حقیقتا زبانم نمیچرخه، میترسم بد ادا بکنم، از این جهت پوزش میخوام. خان دکتر، ما حدودا 2 دقیقه وقت داریم. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دلت انگد بگو.
از کجا بگم؟ از
ما رو سفارش کنید، چجوری به مردم، با مردم صحبت کنید، با بیماراتان صحبت کنید، به آقای محمودزاده تهیه کننده چیزی بگید، هر چیزی.
بذاریم پس یه چیزی، یه چیز رو بگم راجب استرس منیجمنت، فکر کنم به درد همه بخوره. خوبه بگم. ببینید، من تو این زمینه خیلی کار کردم راجب مدیریت استرس. شما در طول هفته 168 ساعت دارید که 148 ساعتش رو میخوابید، 120 ساعت باقی میمونه. اون 120 ساعت باید تقسیم بر 4 بشه. برای اینکه دچار استرس نشید، 4، یکیش میشه W for work، یعنی برای 4 شغلتون، یه قسمتش مال خانوادتون فامیلی، یک قسمتش مال خودتونه، یه قسمت دیگه‌ش مال سوشال و اطرافیانتونه. یعنی چی؟ شما حتی اکثر باید 44 ساعت در هفته کار کنید که میشه 44 ساعت. بعد برای خودتون، برای سوشال، یعنی سوشال ایمن، اینی که با یه عده برید مثلا دوست باشید، یه ایامی با هم بودیم، میشه میگن سوشال ایمن، مثلا
ارتباطات اجتماعی.
یعنی مثلا این که ما دوستام، همون دوستام که گفتم همکارام هستن، با دوستام با هم بریم مثلا پارک با هم فکر کن، یه ساندویچ با هم بخوریم، یه گپ و گفته بکنیم، بهش میگن سوشال ایونت، یعنی یه ارتباطات اجتماعی. در هفته میگن 3 تا 4 ساعت برای این بگذارید، 4 تا 6 ساعت برای هابی هاتون بذارید، برای اون چیزهایی که از انجامش لذت میبرید. یکی ممکنه شنا باشه، یکی ممکنه دوچرخه سواری باشه، یکی ممکنه دعا باشه، یکی باشه موزیک باشه. ولی مثلا بدونید، مثلا من جمعه 7 تا 9 صبح میخوام برم شنا، خودم برای خودم، بقیهش میره برای خانوادت. یعنی ما حدود 60-70 ساعت در هفته
استرس ها کنترل میشه.
آره، 60-70 ساعت در هفته برای خانواده باید وقت بگذاریم.
این سفارش چیزم هست که
اصلا اینو حدیث من رفتم در بودم بعد.
عبادت، تفریح، خانواده و کار.
بله. حالا هرگه هر چیز سر جای خودش باشه، اون موقع این یعنی میشه شما مدیریت استرس کردید.
بله.
و هم خوب شغلتون به خوبی انجام میدید، مادریتون رو به موقع انجام میدید، پدریتون رو به موقع انجام میدید، با دوستتون رفاقت میکنید.
با خانم دکتر عباسیون بزرگوار صحبت داشتیم در برنامه ملاقات امشب رادیو گفتگو، و جمله پایانی ایشان این بود که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. تفریح سر جاش، کار سر جاش، با خانواده بودن سر جاش، عبادت سر جاش، با دوستان بودن سر جاش، صله رحم سر جاش، و چیزی نباید فدای چیزی دیگری بشه که در اون صورت زندگی ما از حالت طبیعی خارج میشه. خانم دکتر خیلی بزرگواری کردید، جسارتهای ما رو ببخشید، گفتگوی خیلی خوبی بود، من خودم به شدت آموختم، بهره بردم، و ترسم از عرضم به حضورتون بیماری های سن بالا مثل چه فرمودید این زوال عقل یا آلزایمر کم شد. انشالله که روزی برسه مردم با دانش و دانایی بیشتری با بیماری های خودشون در حوزه اعصاب و روان برخورد بکنن. سپاسگزاریم از شما مردم خوب، از شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت از شب با ما همراه بودید. هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. چرا که عشق شادیست، عشق آزادیست، عشق آغاز آدمی زادیست. شبتون خوش، ایام بکام.
برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی و براتون آرزوی لحظات بسیار خوبی رو داریم. در بخش سوم از برنامه‌ها در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پرسش های کلیدی. رسانه هایی مثل روزنامه، مجله، فیلم های سینمایی یا برنامه های تلویزیونی دو نوع مخاطب دارند: مخاطب فعال و مخاطب منفعل. سواد رسانه‌ای میخواد مخاطب منفعل رو به مخاطب فعال تبدیل کنه و مخاطبان فعال رو به مخاطبان هوشمند. هر مخاطب فعال و خلاق در رویارویی با هر پیام رسانه‌ای 5 پرسش کلیدی رو مثل 5 گذرواژه در نظر میگیره و با نگاه دقیق و درک عمیق با اون روبرو میشه. اینها پرسش‌های 5 گانه سواد رسانه‌ای هستند. از چه فنونی در پیام رسانه‌ای برای جلب توجه من به این پیام استفاده شده؟ چه کسی این پیام را تولید کرده؟ چرا این پیام فرستاده شده؟ درک من از این پیام چه تفاوتی با درک دیگران داره؟ و چه طرز تفکر، ارزش‌ها و نظراتی در این پیام ارائه یا از اون حذف شده؟ برای یادگیری مهارت‌هایی مثل رانندگی، شنا و فوتبال، گذروندن مراحلی لازمه که باید یکی پس از دیگری طی بشن. سواد رسانه‌ای هم مثل خیلی از کارهای دیگه نیازمند تمرین مستمر و مرتبه تا بشه در اون به دانایی و توانایی رسید. پس در برخورد با برنامه‌های تلویزیونی، تبلیغات بازرگانی، بازی‌های رایانه‌ای یا حتی خبرها و نوشته‌های رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی، تمرین 5 پرسش کلیدی رو فراموش نکنید.
لحظات شبانه خوبی رو براتون آرزو میکنیم همراه با صحت و سلامت و آرامش.
جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشن دیوان هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشن دیوان هر خونه یه حادثه منتظره.